بررسی قوانین و مقررات دخانی در کشور. آقای عبدی عزیز، من سوال دیگری از محضر شما دارم. با توجه به اینکه خودتون در مطلع کلام آغازگر این بحث شدید که مسائلی مثل اخذ مالیات‌های نامتعارف میتونه با پدیده مثل قاچاق ارتباط داشته باشه، که عدو عزیز فعال در صرف دخانیات در برنامه‌مون هم، یعنی آقای علی کرامت و همینطور جناب آقای یوسف فریادی، قاطعانه همین حرف شما رو اعتقاد داشتن و قبول داشتن و تصدیق کردن که بله، واقعا این رژیم مالیاتی با چنین پدیده‌هایی ملازمه داره. من الان میخوام از حضرت عالی در سطح دیگری سوال بپرسم. اگر از شما ما بخوایم در زاویه دید نگاه به قوانین و رویه موجود سوال داشته باشیم، شما فکر میکنید برای برون رفت از این مشکلات، برای تعدیل این ناهنجاری ها، برای رفع این دغدغه‌مندی ها در حال حاضر میشه چه کار کرد؟ شما خودتون پیشنهادتون چیه؟ مثلا چه تجربه ای رو میتونیم ما با عزیزان شنونده در میون بگذاریم از زبان شما که بتونه کمک بکنه به تعدیل این همه ناهنجاری در بازار دخانیات؟
بله، عرض کنم خدمت شما. ببینید، من حالا یکی آقای کرامت یه مواردی رو در خصوص این سامان معدیان گفتن که این الان خودش یک موزلی شده برای دوستانی که تو حوزه دخانیات کار میکنن. ببینید آقای دکتر، دولت اومده یک قانونی گذاشته که از تاریخ 1 دی 1402 تمام اصناف که حالا به قول معروف بالای 18 میلیارد تومان گردش مالی در سال دارن، باید بیان تو سامان مادیان و اونجا تمام خرید و فروشاشون رو اظهار کنن.
بله.
ببینید، تو بحث کالای دخانی این یعنی دولت نیومده بیاد بررسی بکنه. ببینید، خب یک بنده خدایی که در روز مثلا 100 تا 200 تا مراجعه کننده داره و اینا بوکسی ازش خرید میکنن، این چجوری بیاد اینا رو تو سامانه ثبت کنه، کد ملی از اینا بگیره؟ یعنی ببینید یه سری از شغل ها و یه سری از اصناف اصلا شدنی نیست. یعنی دولت باید میامد روی اینها فکر میکرد و حداقل کارشناسان این قصه رو دعوت میکردی، از خود صنف دعوت میکردی و آقا ما داریم کارو میکنیم، شدنیه تو صنف شما؟ اگر شدنیه چجوری باید انجامش بدیم؟ میامدن حداقل یک مشورتی با صنف انجام میدادن یا با کار به قول معروف کسانی که تو این حوزه فعالن، میامدن سوال میکردن آقا چه کار باید بکنیم؟ یک قانونی شما میگذاری، از این تاریخ به بعدم اجرایش میکنی. خب کالای دخانی چون مبلغش ترنوبلش بالا، همه شامل این عدده میشه. یعنی مثلا مثل بازارهای دیگه نیست که مثلا بگیم آقا مثلا حالا چه میدونم تو بحث مثلا مثال پوشاک مثلا طرف میاد، یا تو بازارهای دیگه حالا خیلی ترنوبل مالی بالایی نداره، ولی این بازار بسیار پر چیزیه، یعنی تراکنش بالایی داره. حالا از طرفی سود پایینی داره، یعنی تراکنشش طبیعتاً بالا.
بله.
این رو باید دولت در نظر میگیره. یعنی شما وقتی قانون رو میگذاری دیگه نمیشه کاریش کرد، حالا بعد میشینیم که فکر کنیم که چه کار. حالا این از این موضوع که اون آقای کرامت موضوع مطرح کرد، من تو ذهنم بود که حداقل اینو توضیح بدم. و تو بحث آقای دکتر،
بله،
خدمت شما، سوالی که شما فرمودید، ببینید حالا من همین قانونی که الان من به شما اشاره کردم خودش یه موزه.
بله.
ببینید چه قوانینی داره تو کشور گذاشته میشه توی صنعت دخانیات که کلن داره پوست تولید کننده داخل رو میکن. ببینید، شرکت دخانیات ایران امروزه با توجه به اتفاقایی که تو همین بحث قانونگذاری شده، نمیدونم بحث این که اومدن وظایف حاکمیتی ازش گرفتن و و و و الان در تمام دنیا دخانیات در انحصار دولت اون کشور.
بله.
خیلی کم کشورهایی داریم که دخانیات انحصاری نباشه، اما در ایران اومدن انحصار رو برداشتن، کمر شرکت دخانیات ایران رو شکستن. الان شرکت های خارجی و حتی شرکت های کوچولو که الان اومدن تو بازار دخانیات به راحتی دارن با شرکت دخانیات رقابت میکنن و چه بسا ارزش دارن میزنن جلو.
بله.
بحثای قانون گذاری هم که اتفاق افتاده تو بحثا بوده، مالیات هایی که سنگین در از به قول معروف تولید کننده گرفته میشه باعث شده که اصلا شرکت دخانیات نتواند رقابت کنه. بحث قاچاق کالا سیگاری الان هست خارجی با بسته‌بندی بسیار خوشگل میاد زیر 10,000 تومان فروش میاد. ما الان کالا دخانی توی شرکت دخانیات سیگاری نداریم با بسته مثلا زیر 10,000 تومان، همه بالای 10,000 تومان، ارزون ترین 10,000 تومان. شما ببینید بحث قاچاق خیلی راحت با بسته‌بندی شیک بسیار خوشگل میاد زیر 10,000 تومان فروش میده تو بازار ما، نه مالیاتی طرف میده نه دولت میتونه برش نظارت کنه. حالا از اون طرف عرض کردم بحث بهداشتی هم که داره، اصلا معلوم نیست که اینو کجا تولید کرده، کدوم زیر زاپله این به قول معروف تولید شده و دست مصرف کننده بیچاره رسیده. مصرف کننده هم به هوای ارزانی و حالا هم زیبایی شیک بودن میاد اونو میکشه و به قول معروف این یک معضل اجتماعی غیر از بحث معضل اجتماعی بحث اقتصادی بحث بهداشتی هم داره برای کشور.
سپاسگزارم آقای عبدیشه، به زیبایی اشاره فرمودید. ما حتما اینو ادامه میدیم که واقعا عرضه کالاهای قاچاق علاوه بر این که از لحاظ اقتصادی ناامنی اقتصادی رو به جامعه تحمیل میکنه، علاوه بر این که با امنیت شغلی خود فعالین قانونمند صنف دخانیات معارضه مستقیم داره، واقعا به معنی واقعی کلمه حتی نظام سلامت عمومی مصرف کنندگان کالای دخانی رو هم مستقیما نشونه گرفته و چه بسا به قول شما کالاهای حتی فاسد متقلبانه و کاملا عاری از کیفیت به دست مصرف کننده برسه. به هر حال من از کلام شما آقای عبدی میخوام اجازه داشته باشم یک نتیجه گیری کوتاه داشته باشم. تصور میکنم شما با این جمله و با این استنباط بنده موافق باشید که ما اگر به فکر سالمسازی بازار دخانیات هستیم در کلیه سطوح، باید به فکر حمایت از حقوق اولیه و حد اقلی تولید کننده داخلی، عرضه کننده داخلی و فعالین صنف دخانیات به طور کلی، صرف نظر از اینکه با چه شرکتی کار میکنن، صرف نظر از اینکه با شرکتی داخلی کار میکنن، صرف نظر از اینکه با شرکتی که خارجی است اما مجوز برای فعالیت یا حداقل عرضه در ایران داره، صرف نظر از همه اینها موافق هستید که ما به اصطلاح سنگ بنای برون رفتمون از بحران های ساطع و حاکم بر بازار دخانیات اینه که ما پیش از پیش از کنشگران داخلی، فعالین داخلی که در چارچوب قانون فعالیت میکنن حمایت بکنیم، تکالیف غیر منصفانه رو از روی دوش اینها برداریم، نظام مالیات ها رو که با رکوردی تاریخی به اصطلاح به عنوان رتبه اول بالاترین عقد ریت و رتبه مالیات از اصناف مختلف در کشور رو به خودش اختصاص داده، قدری در چارچوب قانون تعدیل بکنیم و از همه مهمتر با از تحمیل اون الزامات و تکالیف دستوری شفاهی و بخشنامه‌ای بر این صنف واقعا اجتناب کنیم. فرستزار دارید، ما الان قانون داریم ولی خب میبینیم مثلا در وزارت مطبوع با یک نامه و با یک تلفن و با یک بخشنامه دستوری که میدونید به تعبیر قانونی فاقد اصالت است برای اینکه بتونه در برابر قانون مقابله کنه، باز بهتر از بنده میدونید دولت نمیتونه محدودیت های قانونی یا مجوز های قانونی رو باز توسط به سیاست آیین‌نامه سازی، آیین‌نامه‌ای سازی تعدیل کنه یا اینها رو مورد تعرض قرار بده. ما نمیتونیم وقتی قانون مصوبه مجلس داریم با یک آیین‌نامه در برابرش به اصطلاح اشتهاده در مقابل نصب بکنیم، بیایم بخوایم اونها رو دور بزنیم. من بدون تعارف عرض میکنم در بازار دخانیات مصادیق متعددی از این نادیده انگاشتن های قوانین موجود به واسطه بخشنامه ها، آیین‌نامه های متعدد وجود داره و مشاهده میشه. استزار داره دیوان عدالت اداری تا حالا در چندین مورد آیین‌نامه های دولتی متناظر با صنف دخانیات رو باطل کرده، گفته آقا این آیین‌نامه فاقد وجاهت قانونی بشری است. میخوام در این حوزه هم نقطه نظرتون رو بشنوم. من بیش از این تصدیق کلام برای شما نکنم. ضمن تشکر از حضورتون در برنامه، این بخش از صحبت های شما رو در این حوزه میشنوم و متعاقبا براتون آرزوی سلامتی دارم و ما بیش از این مزاحمتون نخواهیم شد در ادامه برنامه. ممنون میشم در این حوزه هم ادامه کلامی داشته باشید.
ببینید بحث قوانینی که الان شما های دکتر فرمودید، الان توی قانون، یعنی قانون مجلس شورای اسلامی، شرکت دخانیات به عنوان ضابط خاص برای بحث چیز برای بحث مبارزه با قاچاق مشخص شده. بله. اما با یه آیین‌نامه به قول شما، با یه آیین‌نامه داخلی آمدن وظیفه رو از شرکت دخانیات دادن به یک دستگاه دیگه.
بله.
و اون دستگاه هم اصلا توان این رو نداره، یعنی نه اینکه نخواد، توان این رو نداره در استانها بتونه به صورت مستقیم مرکز نظارت بر دخانیات کشور. امروز بحث زیر مجموعه وزارت صنعت معدن تجارت وظیفه مبارزه با قاچاق و بحث به قول معروف مجوز حالا توزیع کالای دخانی یا مجوز حالا تولید و همه اینها به این مرکز واگذار شده. در صورتی که این مرکز در هیچ یک از استانها نه نماینده‌ای داره نه میتونه نه میتواند اصلا به صورت تخصصی تو این کار کار کنه. ببین شرکت دخانیات 100 سال خدمت داشته، کارشناسان این حوزه تو بخش دخانیات آشنایی دارن با کالای قاچاق، میتونن تو این حوزه فعالیت کنن. اما این وظیفه میگم با یه آیین‌نامه داخلی، آیین‌نامه حالا به صورت چیز به صورت خیلی راحت از یعنی وظیفه قانونی رو از یک شرکت گرفتن و دادن به یک مرکز دیگه و خود شرکت دخانی الان نمیتونه تو این حوزه ورود کنه. جالبه ما تو استان که حالا حضور داشتیم نمیتوانستن کارشناسان خود اداره صنعت معدن استان کالا رو شناسایی کنن، بنابراین مسئولین تعدیلات کار رو ارجاع میدادن باز به دخانیات. یعنی ببینید کاری که میباید در یه حوزه انجام بشه میگیرن میدن به یک جای دیگه. بحث خدمت شما آیین‌نامه‌های داخلی رو که فرمودی، ببینید آقای دکتر ما تو حوزه بیان تو بحث من بحث وظایف حاکمیتی یه بار دیگه برای شما و بینندگان بگم، این وظایف حاکمیتی زمانی که بر یعنی بحث انحصار در اختیار دخانیات ایران بود، خب شرکت دخانیات با توجه به زیرساختایی که تو استانها داشت حتی بعضی از شهرستانها اداره داشت میتونست با این معضلات مثل بحث قاچاق یعنی مبارزه کنه، بره تو دل بازار ببینه بررسی کنه. و خب ببینید از زمانی که وظایف حاکمیتی از شرکت دخانیات ایران گرفته شده منتقل شده از اون تاریخ به بعد رشد قاچاق رو فقط شما برید بررسی کنید، یعنی از سال 90 به بعد ببینید رشد قاچاق در کشور ما چقدر. بعد با بحث خصوصی سازی شرکت دخانیات و بحث به قول معروف حالا بحث خصوصی هم که بحث خصولتیه، یعنی من معلومه خصوصیه نه من معلومه دولتیه، اونم هیچ، آمدن یه شرکتی رو با یه عالمه یال و کوپال حالا به قول ما گفتنی میگن یه پهلوانی رو فرستادن وسط میدان با بدون دست و بدون یه دونه پا، میگن آقا تو باید برنده مسابقه بشید. بر بین معلومه یه بچه کوچولو هم میاد اینو زمینش میزنه، یعنی الان یک رقیب خیلی کوچولو بسیار راحت میاد. ببینید که ما تمام کالاها در دنیا بر ما تحریم شد الا سیگار.
بله.
یعنی کالای توتون به راحتی توسط شرکت‌های خارجی داره وارد میشه، اما کالاهای اساسی ما امکان وارداتش نیست، دارویی ما امکان وارداتش نیست. چرا؟ چون تحریم. اما کالای سیگار و کالای دخانی به راحتی بسیار راحت از تمام موادی داره وارد میشه. چرا؟ دشمن فهمیده واسه چی کار کنه. باز
بینایت سپاسگزارم آقای عبدی عزیز، چقدر قشنگ به چه نکته مهمی اشاره کردی. من ازت قول میگیرم ایشالله در برنامه های بعدیمون به این موضوع به طور تخصصی ما یه برنامه داشته باشیم راجع به فرهنگ و فلسفه سبک فعلی واردات کالای دخانی حاکم بر کشور. با توجه به این که زمان برنامه‌مون محدود است و عزیزانی که در استودیو هم حضور دارن نقطه نظراتشون رو می‌خوام در همین مدار بشنویم، من از معذرت حضرت عالی عذرخواهی می‌کنم، نمی‌خوام بیش از این مزاحم حضرت عالی بشم. ضمن آرزوی سلامتی برای شما، من شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم، انشالله در برنامه بعد بتونیم در خدمتتون باشیم.
امید خدا زنده باشه.
سپاسگزارم. خدا حافظ. آقای فریادی خیلی نقاط خوبی در کلام آقای عبدی بود، هرچند ایشون مشخصا با تمرکز بر شرکت ملی دخانیات مسائل رو مطرح کرد، اما بدیهیه مسائلی که ایشون گفت در حوزه‌های دیگه هم به طور کلی در کشور وجود داره. من میخوام شما علاوه بر نقطه نظرات قبلیتون در همین مسیر، چون بی‌تعارف ناهنجاری بسیاره، قانون گریزی بسیاره، قانون شکنی بسیاره، تبعیض بسیاره، میخوام شما ادامه بدید مشکلات رو، ناهنجاری رو شما ادامه بدید، طبقات شما چیه واقعا؟
جناب دکتر، والا ما الان طبق مجوز عملیات استانی که صنعت و معدن به ما داده، ما باید در سال 14,000 کارتن، اگه درست بگم،
بله،
14,000 کارتن کالای دخانی، چه از دخانی ها چه از شرکت هایی که حالا داخل ایران دارن فعالیت میکنن، کالا بگیریم.
بله.
متاسفانه جناب دکتر، ما در طول سال کلان 400 کارتون کالا داریم میگیریم.
بله.
یعنی من از شما تقاضا دارم حتما بررسی کنین، حتما تحلیل کنین. ببینیم، منی که رفتم سرمایه گذاری کردم، مغازه خریدم، اعتبار دارم، سالها تو این صنف دارم فعالیت میکنم، آیا من با هفتهی مثلا دارم به شما مثال میزنم، آیا با هفتهی 10 کارتون کالا که خوراک فقط یه دونه مشتری من میشه، آیا من میتونم امورات زندگیمو بگذرونم؟
بله.
با این مالیات ارزش افزوده 55%، با این مالیات مشاغل سالانه، با این مالیات و بند ماده 169 که من گلایه دارم از همکارام که چرا واقعا یه اقدام خیلی جدی نسبت گارد خیلی جدی نمیگیرن نسبت به این مسئله، که وقتی زیر ساخته ما فراهم نیست برای فاکتورمون، بعد متمم و بند ماده 169 قانون مالیاتی به ما میگه که شما 3% هم بیاد اصل به ما جرائم بده.
بله.
یعنی ما با جرائمی مواجهیم الان در راه قانونی فروش کالامون، که به نظر من جمع کنیم جناب دکتر خیلی راحت تریم، یعنی خیلی جلوتریم.
آقای فریادی، نکاتی که میگید به نوعی انتظار شما از اینه که قانونگذار روی به بازنگری قانون بیاره. آقا قانونی گذاشتید، تن دادن به تکالیفش برای ما به نوعی یک مدلی از ورشکستگی هم شغلی
دقیقا.
رو ایجاد میکنه
دقیقا.
هم ورشکستگی ذهنی عاطفی رو
دقیقا.
به این معنا که من احساس ناامنی روانی الان دارم که آقا شما هر روز دارید اضافه میکنید به این تکالیف من، چه حمایتی از من شده که من بتونم حداقل میدونید به هر حال بیتارو فکرم کالا دخانی مصرف داره در جامعه، هرچند بسیار به قولی میگیم ما در بحث فقهی میگیم طلاق مقبوض ترین امر حلال در فقه اسلامیه، من الان میخوام اجازه بگیرم و اینو با جسارت بگم، به نظر من همین جور ذهنیت نسبت به کالا دخانی هم هست، من هم موافقم، آرزو دارم روزی سیگار در ایران اصلا تولید نشه، عرضه نشه، ولی خب با واقعیت ها که نمیشه جنگید، نمیشه کتمان کرد، ما تا واقعیت ها رو نپذیریم نمیتونیم به فکر حل مشکلات باشیم، بنابراین سیگار در جامعه امروز مصرف میشه، این مشکلات هم وجود داره، آقایون باید از صنف تولید کالا دخانی، عرضه کالا دخانی حمایت بکنن که حداقل محصول سالم بدن به مردم.
دقیقا.
شما واقعا الان خودتون از لحاظ به اصطلاح اجتماعی و فردی، من واقعا میخوام این رو از شما بپرسم، فکر میکنید ما با کالای مشکل دار، نمیخوام نام ببره، در جامعه به اصطلاح مواجه هستیم که واقعا سلامت مردم رو نشونه گرفتن، اونم به خاطر اینکه مالیات که میدن به اصطلاح جبران بشه، از این طریق جریمه هایی که میدن با کاهش کیفیت کالا جبران بشه، این رو بفرمایید.
جناب دکتر، والا من چیزی که الان میتونم به شما بگم در مورد این صحبتی که الان کردین، بنده به عنوان کسی که داخل این صنف هستم با قوانین جدید،
بله،
قطعا نمیتونم از مراجع قانونی کارم رو انجام بدم، بنده باید تعطیل کنم برم قاچاق بفروشم، یعنی بنده که 10 سال مجوز گرفتم، عملیات گرفتم، مالیات بر ارزش افزوده کالامو دادم، مالیات مشاغلمو دادم، جرائم مالیاتیمو دادم، همچنان میخوام پابرجا بمونم، تو این صنف بمونم، کالا بتونم بفروشم، ولی تو سامانه معدیان الان دیگه کاملا دست ما بسته شده. جان دکتر، این نکته رو من به شما بگم، عددی که سامانه معدیان برای اصناف تعیین کرده 18 میلیارد تومانه.
بله.
ببینین 18 میلیارد تومان برای گردش سالانه سیگار در واقع باید بشه 180 میلیارد تومان.
بله.
چون من یه مثال دوستان میدادن دیروز توی بازار، میگفتن یه کامیون پفک میشه 200,000 تومان، یا ببخشید 200 میلیون، یه کامیون سیگار میشه 14 میلیارد تومان.
بله.
متوجه این؟ پس این ما مشکلم تو این بحث 18 میلیارد تومان تو سامانه معدیان داریم، که خواهش میکنم از مسئولین مربوط، از صنعت و معدن، از نظارت بر دخانیات، یه تفسیری چیزی بر ما بگیرن، ما بتونیم عدد سالیانه گردشمون رو ببریم بالا. در واقع به ما خیلی خیلی مؤدبانه میگن که شما هفته ای این کارتون بگیر بفروش با سود 2.5% و ببند برو.
سپاسگزارم آقای فریادی. آقای کلامت نظر شما چیه؟ من استدعا میکنم حضرت عالی با تأکید به اینکه در جامعه به اصطلاح چه آثار منفی پدیده ها دارن، این هر نقطه نظری دارید رو با تأکید بر این مسئله هم بگید که مثلا به تجربه شما چه اثر منفی در جامعه هم داره. ممنون میشم اگه نقطه نظری هست در همین حوزه ادامه بفرمایید.
عذرخواهی میکنم، من یه 3-4 مورد جزء مشکلات صنفی رو الان میتونم به شما بگم. بله. که اولیش اصلا ما متر و معیاری برای جریمه‌های مالیاتیمون یا در حقیقت دستکاری شدن ضرایب اینا نداریم. ما نمی‌دونیم چقدر اصلا باید مالیات بدیم، یعنی یه چیز معلومی برای ما وجود نداره.
دقیقاً.
بعد اصلا به حضورتون که از جای دیگه الان دیروز طبق جلسه‌ای که با خانم ابوفراخ ما داشتیم در مورد مسئله این ثبت آنی سامان و اینا، ما از دیروز الان پیگیر این قضیه بودیم، ما حتی نتونستیم ببینیم. ما رو فرستادن کالای قاچاق، رفتیم اونجا هم صحبت کردیم، اونا گفتم باید این بندیه که داخل صنعت و معدنه میشه از اونجا پیگیری کرد و رفعش کرد، ولی متاسفانه برای یک بند کوچیک ما باید چندین ماه بودیم که یه مثلا وزارتخونه یه بندی رو اضافه کرده به کار ما. پشت سر هم سامانه مؤدیان، سامانه تجارت، مالیات، یعنی شما هر ارگانی رو که بگید به نوعی در صنف ما دخیل شده.
آقای کرامت ممنون میشم این هم جواب بدید الان چون اشتباه مرتبط است. الان فکر میکنید چقدر با نارضایتی های احتمالی مردم این مسائل ارتباط داره؟ مثلا سیگار گرون میشه، ارزو میشه، خب بالاخره مصرف کننده داره، مردم هم بخش به اصطلاح عمده ای از مخاطبین ما در حوزه این برنامه به اصطلاح خواهن بود، به این صورت که به هر حال کسی که سیگار مصرف میکنه، مردمی که سیگار مصرف میکنن شاید این رو بخوان از این نظر ببینن که شما فکر میکنید مثلا همین مقوله مالیات که میفرمایید از زاویه دید به اصطلاح رضایتمندی عمومی و مردمی و حداقل در میان اهالی مصرف کننده چه آثاری فکر میکنید داره؟
اولا خودکار این مالیات های بالا، ببخشید، این کاسبایی که بارو میخرن و خرید و فروش دارن زمانی ببینن که براشون نمیصرفه خودکار، یا باید از این صنف که مثلا از 1-10 بیکاری مطلق شده خداحافظی کنن، یا باید روی اجناس مانو بدن، روی قیمت اجناس. راهی به جز این وجود نداره واقعا، یعنی کاری نمیتونن بکنن. کاسب بیکاری که روزی 1,000,000 تومان هزینه مغازشه، اجاره داره میده، شما بر حسب این اجاره کارمند داره دوتا، من یه حدودی به شما بگم که فقط یه دونه ما 4,800 تا 5,000 تا استانی داریم که مجوز دارن، درست؟ این 5,000 تا از این بر حساب کنین، هر کدومشون با اصلا 3 نفر کاسب دیگه در تماس باشن، اینو اضافه کنید، خانواده های اونا اضافه کنید، 6,000 تا پرسنل دخانیات رو اضافه کنید. ببینید الان دخانیات تولید میکنه، خریدار نداره. چرا من باید برم بخرم وقتی نمیتونم فروشمو درست تکالیفمو انجام بدم؟ چجوری میتونم برم از شرکت دخانیات خرید کنم؟
قانونی فروش نمیتونیم کلمون الان اجازه بده. به هر نهادی هم بگین شما مرفت
برای جابجایی بارم من مشکل دارم، بعد چجوری میتونم برم از یه شرکت خرید کنم؟ ما هیچ کاری فعلا موجود از دستمون بر نمیاد.
بله.
یعنی کاملا قفل شدیم.
خب سپاسگزارم جناب کرم از جناب آقای فریادی عزیز، با توجه به محدودیت زمانی هم داشتیم خیلی ممنونم. به نظرم به مسائل خوبی پرداخته شد، هرچند عزیزان شنونده ما تمرکزمون بیشتر بر اون بحث آسیب شناسی اجتماعی موضوع بود، اما با توجه به اینقدر وسعت مستاقی داشت انحرافات این بحث که تا حدود زیادی مغفول بود، ان شاء الله در برنامه بعد بتونیم جبران کنیم. عزیزان از طریق شما پیامک اختصاصی 3035 و همینطور شماره تلفن 162 از روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران میتونید نقطه نظرات خود رو با ما در میون بگذارید. ما با برنامه آسیب شناسی نارنجاری بازار دخانیات در خدمت شما بودیم، ان شاء الله که مقبول نظر شما افتاده باشه. از کارشناس تلفنی آقای عبدی سعیمان سپاسگزارم، از جناب آقای یوسف فریادی و جناب آقای علی کرامت فعالین محترم بازار دخانیات بی‌نهایت سپاسگزارم که در برنامه خودشون حاضر شدن. روز روزگار بر شما خوش. خدا حافظ.
ساعت 14:24 از پخش رادیو گفتگو با شما هستیم. دوستان عزیز شنونده، خدمتون سلام عرض میکنم. در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در بخش دوم برنامه امروز. به اتفاق همکاران بسیار خوبم تا ساعت 22 همراه شما خواهیم. سامانه پیام کوتاه 30,000-10,035 پل ارتباطی ما و شما شنوندگان گرامی است. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما هممیهنان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. بخش دوم با این برنامه ها که خدمتتون عرض می‌کنم. تا دقایقی دیگر برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد. در ساعت 15:40 میان برنامه عقیق رو خواهید شنید. 15:50 میان برنامه در ساحت خورشید به سمع شما خواهد رسید. اما در ساعت 16 امواج شبهه به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیم به شما خواهد شد. امروز موعد اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:26 خواهد بود. بعد از اذان و نیایش در ساعت 17:30 برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده تقدیم به شما میشه. و ما در ادامه برنامه بدون خط خوردگی رو به صورت زنده میتونید از پخش رادیو گفتگو شنونده باشید. و ما امروز در ساعت 20 گفتگوی فرهنگی به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد از رادیو گفتگو. میان برنامه ترنم حکمت در ساعت 20:55 پخش خواهد شد. و پایان بخش برنامه ها در نوبت دوم گفتگوی علمی در ساعت 21 تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. امیدوار هستیم امروز شنونده برنامه های خودتون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشید. در ساعتی که موفق نشدید برنامه های امروز رو بشنوید، از طریق رادیو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با بر